أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات وقت نماز مغرب بود. مبدأ نماز مغرب غروب آفتاب بود که بعداً بحث خواهد شد ان شاء الله که آیا مراد استتار قرص است یا زوال حمره مشرقیه. فعلا بحث راجع به منتهای نماز وقت نماز مغرب است که اقوال گوناگونی رو ذکر کردیم. آخرین قول، قول صاحب حدائق بود که فرمود ما از روایات استفاده کردیم که نماز مغرب سه وقت دارد. وقت اول وقت اختیاری است که افرادی که عذر ندارند باید نماز مغربشان را در اون وقت بخوانند. در روایات این وقت اول را گفتند که ما بین غروب شمس الی سقوط شفق یا ذهاب حمره مغربیه. وقت دوم وقت افرادی است که معذورند به اعذار عرفیه، مسافرند، مشکلی دارند، جای مناسب پیدا نکردند و امثال آن. اینها مجازند که نماز را تا یک چهارم شب تأخیر بیندازند، یعنی یک دوم نیمه شب. اگر نیمه شب از اذان مغرب که الان حدوداً ساعت 5:30 هست، نیمه شب حدوداً ساعت 11:00 هست، نیمه آن حساب بشود میشود ربع اللیل. وقت سوم وقت افرادی است که اضطرار شدید دارند. زنی است حائض است، شخصی است فاقد الماء است، خواب مونده، فراموش کرده. اینها تا نیمه شب فرصت دارند که وقت اجزا هم همین نیمه شبه. اگر کسی برخلاف وظیفه در حال اختیار نماز مغربش رو تا ذهاب حمره مغربیه نخونه، گناه کرد. و یا کسی در سفر نماز مغربش رو تا یک چهارم شب نخونه، گناه کرد. اما اگر قبل از نیمه شب بخونه قضا نیست، صرفا گناه کرد. اگر از نیمه شب بگذرد این دیگر موجب میشه نماز مغرب قضا بشه. بله، گناه فوت اصل فریضه مغرب با گناه ترک مبادرت به نماز مغرب دو تا گناهه. مثل این که کسی اداء دین برش واجب فوریه. خب حتی آقایون گفتن، ما خیلی این دقت ها رو نمیفهمیم که نماز رو هم قطع کن چون طلبکارت میگه که طلبم رو بدن، باید نمازت رو قطع کنی بری طلب او رو بدی. خب بله، اگر واقعا الان پرداخت نکنی این طلبکارت میره و صبر نمی کنه، خب باید قطع کنی نماز رو. به هر حال این آقا اگه نمازش رو قطع نکرد، مخل به فوریت عرفیه اداء دین هست، یک گناه. اما اگر اصل اداء دین را ترک کرد تا مرد، اون گناه بزرگتری است، ربطی نداره این دو گناه به هم. ترک نماز مغرب تا فوت بشه این گناه بزرگی است، این گناه کبیره است. و ترک و کرد صلات او شیئا مما فرض الله من الکبائر. اما اگر ترک کنه مبادرت به نماز را در حال اختیار تا ذهاب حمره مغربیه بشه، این گناهه، گناه کبیره نیست. اگر اصل نماز رو ترک کنه تا فوت بشه و قضا بشه، اون گناه کبیره است و دو تا گناه میشه. خب این فرمایش صاحب حدائق رو باید بیشتر بررسی کنیم. این فرمایش راجع به وقت نماز مغرب، حالا فعلا بررسی کنیم، بعد نماز عشاء رو هم بعد بررسی میکنیم. راجع به این فرمایش عرائضی هست که عرض میکنیم. مطلب اول اینه که ایشون سه طائفه از روایات رو دیده، ولی طائفه رابعه را ایشون قبول نکرده. این سه طائفه‌ای که ایشون دیده، یک طائفه طائفه‌ای بود که میگفت وقت وجوب نماز مغرب تا سقوط شفق هست و اگر نماز مغرب رو نخونید تا ذهاب حمره مشرقی، ذهاب حمره مغربیه، فوت شده نماز مغرب. این طایفه رو ایشون دیده، هم کرده بر حال عمد و اختیار و گفته مراد از فوتم یعنی فوت واجب، نه فوت ادا، یعنی فوت وجوب فوری. این طایفه رو ایشون دیده، ما هم این طایفه رو بررسی میکنیم انشاءالله. طایفه دوم اون روایاتی است که میگه در سفر میتونی نماز مغرب رو تا یک چهارم شب تأخیر بندازی، لعلتن میتونی تأخیر بندازی نماز مغرب رو تا یک چهارم شب، که این روایات رو هم انشاءالله بررسی میکنیم. طایفه سومم اون روایاتی است که موافق با آیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وارد شده و مفادش اینه که وقت نماز مغرب و همینطور عشا تا نیمه شب هست، که هم کرده این طائفه ثالثه را بر اجزاء، وقت اجزاء، و به لحاظ تکلیف وقت ضرورت شدیده. کسانی که ضرورت شدیده دارن تکلیفا موسع است که تا نیمه شب صبر کنن. حالا یا خواب بودن، یا ناسی بودن، یا حائض بوده این زن، یا نماز اختیاری نمیتونسته این مکلف بخونه، فاقد الماء بوده و امثال ذلک. و طائفه ثانیه رو هم که میگفت میتونه تا یک چهارم شب تأخیر بندازه نماز مغرب را انسان در سفر یا لعلتن، هم کرده بر اعذار عرفیه‌ای که ضرورت شدیده نیست. خب طائفه رابعه اون روایاتی است که وقت نماز مغرب و عشاء رو تا طلوع فجر قرار داده. ایشون این روایات رو جداگانه مطرح کرده و میگه ما هم میکنیم این روایات رو بر تقیه. ما اول این روایات رو که روایات زیادی هست بخونیم، بعد ببینیم وجه حمل ایشان این طائفه رابعه را که دلالت میکنه بر امتداد وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر، ببینیم چرا ایشون حمله بر تقیه کرد. روایاتی که دلالت میکنه بر امتداد وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر، یکی صحیحه عبدالله ابن سنان بود که قبلا بهش اشاره شد، یکی معتبره ابی بصیر بود. در صحیحه ابن سنان گفت انا مرجلن او نسی ان یصلی المغرب والعشاء فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليه ما كلتيهما فليصليهما وان خاف ان تفوته احداهما فليبدا بالعشاء. در معتبره ابی بصیر که به نظر ما صحیحه هست داره انا رجل ولم يصل المغرب والعشاء او نسيه فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما فليصليهما فإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. قبل از طلوع، بله، ولی قبل از طلوع فجر در نظر گرفته شد که حالا بفرمایید چهار رکعت قبل از طلوع فجر میشه وقت مختص نماز عشاء. روایات منحصر به این دو روایت نیست، ما روایات متعددی داریم راجع به زن حائض که صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام اذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر و این طهرت من آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء. خب و این طهرت من آخر اللیل، آخر شب، این قبل از طلوع فجر، چون طبق روایات مبدأ روز، مبدأ نهار اذان صبح هست، طلوع فجر هست، انتهای شب ما قبل طلوع فجره. این از روایات ما فهمیده میشه. عرفن هم همینه، عرفن هم نیمه شب، خب هنوز نیمه شب دیگه، نیمه دیگهش باقی مونده، ولذا انتهورت من آخر اللیل هم کنیم، یعنی قبل از نیمه شب، اینها حمل عرفی نیست دیگه، ظاهرش اینه آخر اللیل یعنی قبل از طلوع فجر. عرف مسلمین و کفار همه همینه. اگر مقصودتون فرمایش آقای خوییه که میفرمان تا طلوع شمس، تا طلوع آفتاب شب ادامه دارد، این بحث دیگری است. ما از نظر عرفی پذیرفتیم فرمایش آقای خویی رو که شب از نظر عرف عام تا طلوع آفتاب ادامه داره، ولذا اگر ما بودیم و ظهور عرفی، خب مثل آقای خویی میگفتیم مثلا در اقامه عشرت ایام، در الهیز و سلاست و ایام، خیار و لیوانه سلاست و ایام، اینا معیار روزه، از طلوع آفتابه تا غروب آفتاب. ولی قبلا بحث کردیم، روایت صحیحه داریم که میگه که نماز ظهر بین دو نماز در نهاره، صلاة الغداة و صلاة العصر. میگه نماز عصر، نماز عصر و نماز صبح در نهارند و نماز ظهر بین صلاتین فی النهار، بین دو نمازی که در روز هست واقع شده. این نماز صبح هم در روز حساب کرده. حالا ما فعلا بحثمون در اون جهت نیست، بحثمون اینه که تا قبل از طلوع فجر مسلم شبه و انتهرت فی من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء. و روایت عبد الصباح کنانی، روایت داوود دجاجی، روایت عمر ابن حنظله هم شبیه همین روایت عبدالله ابن سنان هست. پس این روایات مفادش اینه حداقل برای مزتر نماز مغرب و عشاء تا اذان صبح ادامه داره. مشهور البته به این روایات فتوا ندادن، مشهور حد اکثر وقت نماز مغرب و عشاء را نیمه شب قرار دادن، ولیکن کلام در اینه که این که صاحب حدائق حمل کرده این روایات رو بر تقیه، این چه وجهی داره؟ اگر این روایات معارض داشت و در مقام رفع تعارض رجوع به مرجحات باب تعارض می کردیم، خب ایشان می فرمود که این روایاتی که میگه که نماز مغرب و عشاء وقتش تا نیمه شبه، این مخالف عامه است، و این روایات که میگه وقت نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر موافق عامه است. ولیکن ما معارضی برای این روایات پیدا نکردیم، حد اکثر ما یک اطلاقاتی داریم. این روایات میشه مقید اون اطلاقات، این روایات هم میشه بر مورد ضرورت، اون روایات مطلق عام از ضرورت و اختیار. جمع عرفی دارد، نوبت به مرجحات باب تعارض نمیرسد. ثانیه طائفه ثالثه، نخیر، طائفه ثالثه یکی آیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل که در سایه زراره گفته و غسق اللیل منتصفها منتصفه، و غیر از این که این آیه که به زمینه روایت هم تفسیر شد به منتصف اللیل، غسق اللیل یعنی منتصف اللیل، غیر از این که این دلالت نمی کنه که نماز این، حالا ببینید مراحل بحث رو در نظر بگیریم، فعلا بحث در اینه که آیا نماز مغرب و عشاء تا نیمه شب یا تا اذان صبح. اما اون بحث که نماز مغرب آخر وقتش نیمه شب یا ربع لیل یا ذهاب حمره مغربی است، این دوتا بس با هم قاطی نشه. ما قبول میکنیم ظاهر آیه اینه که بعد از نیمه شب دیگه نمیشه تأخیر انداخت نماز مغرب و عشاء. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، این ظاهرش اینه که نماز مغرب و عشاء تا بعد از نیمه شب نمیشه تأخیر انداخت. اینو ما قبول داریم، ولیکن اولا این مطلق قابل تخصیص به فرض اختیار، ثانیا بر فرض ما این رو نگیم آیه می شود هم بشود بر تکلیف نه بر اجزا. یعنی اگر ما گفتیم مثل صاحب عروه که اقوا این است که وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر امتداد دارد حتی برای مختار، منافات نداره که مختار مکلف است به این که نماز مغرب و عشا را قبل از نیمه شب بخواند. آیه میگه باید نماز ظهر و عصر و مغرب عشا را از اذان ظهر تا نیمه شب بخوانید. حالا روایت میاد میگه اگر نخوندید، اگه نخوندید تا نیمه شب گذشت، هنوز فوت نشده نماز مغرب و عشا، چون میگه و ان خاف ان تفوته احداهما فلیبدا بالعشا. میگه اگر قبل از اذان صبح از خواب بیدار شدید نمی ترسیدید که فوت بشه نماز مغرب و عشا، هر دو رو بخونید. اگر می ترسیدید که یکی از این دو فوت بشه، فقط عشا رو بخونید، نماز مغرب رو بعداً بخونید. اون ظاهرش اینه که تا اذان صبح نشده فوت صدق نمی کنه نسبت به نماز مغرب و عشا. جمع عرفیش اینه، بگیم فوت نماز مغرب و عشا با طلوع فجر است، ولیکن آیه میگه شما واجب است، وظیفه دارید، تکلیف دارید که نماز مغرب و عشا را تا قبل از نیمه شب بخوانید. پس اولا آیه و صحیحه زراره که گفت غسق اللیل منتصفه قابل حمل است بر فرض اختیار، و این صحیحه عبدالله ابن سنان، چه اونی که گفت ان نام او نسیه، چه اونی که گفت که انتهارت، گفته می شود در مورد مضطر است. و ثانیاً بر فرض ما بگوییم که این روایات ظهور دارد در این که تا قبل از اذان صبح فوت نشده است نماز مغرب و عشا، خب میگه وقت اجزا باقی است، فوقش میگوید وقت اجزا باقی است مطلقا حتی برای مختار، منافات با آیه نداره که. آیه میگه تکلیف داری که نماز مغرب و عشا را قبل از نیمه شب بخوانی. تکلیف تا قبل از نیمه شب داری نماز مغرب و عشا را بخوانی، با اینکه وقت اجزا تا طلوع فجر باقی است که تنافی نداره که. و همینطور باز تکرار میکنم ما فعلا نظر به طائفه رابعه داریم که صاحب ادای هم کرد بر تقیه، نه اون روایاتی که میگه بعد سقوط شفق موجب فوت نماز مغرب است. اون طائفه اولاست، اونو جدا بررسی میکنیم. اون که با آیه هم آی خوی ادعا میکنه تنافی داره، چون آیه میگه که تا نیمه شب وقت هست برای نماز مغرب و عشا، این روایت میگه که بعد از ذهاب عمر مغربیه دیگه وقت نماز مغرب گذشته. حالا اونجا ما ببینیم، به نظر ما هیچ تنافی اونم با آیه نداره، ولی اون یه بحث دیگریست. ما فعلا بحثمون متمحض در اینه که این روایاتی که میگه وقت نماز مغرب و عشا تا اذان صبح امتداد دارد، آیا معارضی دارد تا حمله بر تقیه بشود؟ ما ادامونی که معارض ندارد. آیه شریفه بیش از تکلیف ازش در نمیاد، برفض ظهورش در این ماشی که وقت اجزا هم تا اذان مغرب تا نیمه شب است، خب قابل حمله، قابل جمع با روایات. نخیر اقیم السلام، آقا نمازت رو شما الان اگر واقعا تا نیمه شب واجب تکلیفی باشه نماز مغرب و عشا رو بخونیم، به فرزندتون نمیگید پسر داره نیمه شب میشه بلند شو نماز مغرب و عشا تو بخون، و آزاده شما اگر به شما بگه پدر ما از کلمات شما استفاده کردیم که تا تا اذان صبح نماز مغرب و عشا فوت نمیشه. شما چی جواب میدید؟ یه جواب اینه که میگید ما نظرمون در اون مسئله که برای مضطرین وقت امتداد داره تا اذان صبح، یه جواب که محقق در معتبر و صاحب مدارک این رو پذیرفتن و آقای خویی هم قبول داره، آقای خویی هم قائل به امتداد وقت نماز مغرب و عشا است برای مضطرین تا طلوع فجر. جواب دوم که به نظر ما این جواب اقوا هست اینی که بگیم حتی بنابر این نظر که صاحب عروه گفت الاقوا امتداد و وقت المغرب و عشا الى طلوع الفجر حتی للمختار، باز تعارضی بین این روایات امتداد وقت تا طلوع فجر با آیه شریفه و بقیه روایات نیست. تکلیف میگه بله اجزاء تا طلوع فجر، مثل این میمونه که شما سعی دارید که تا اذان ظهر حدوداً به عرفات برسید، یکی میگه آقا چند دقیقه قبل از غروب آفتابم بریم بسه، چه اصراری داری با عجله موقع اذان ظهر حالا حدوداً برسیم به عرفات؟ میگه یعنی چی چه عجله داری؟ واجبه، واجبه ما هنگام اذان ظهر حدوداً در عرفات باشیم در روز عرفه در حج. بله اجزا یک بحث دیگری است. بله مجزیست، ما چند دقیقه قبل از غروب آفتابم بریم عرفات مجزیست، اما وقتی میگه که موقع زوال در عرفات باش، این تکلیفه، باید تکلیف رو امتثال کنیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل، اینم تکلیف، منافات با این نداره که قبل از اذان صبح اگه نماز مغرب و عشا رو بخونی حتی متعمدن مجزی باشد. اما روایات دیگر، روایات دیگر هم یکی روایت داوود ابن عرض و خدمت این فرقده، یکی هم روایت قاسم ابن عروه، میگه وقت نماز مغرب و عشا تا نیمه شب امتداد دارد. اونم تعبیرش اینه، تعبیر این دو تا روایت رو بخونم. داوود ابن فرقد، اذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتی یمزی مقدار و ما یسل المسلی ثلاث رکعات، فاذا مضى مقدار و ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء حتی یبقى من انتصاف الليل مقدار و ما یسل المسلی اربع رکعات، و اذا بقی مقدار و ذلک فقد خرج وقت المغرب و بقی وقت العشاء الاخره الى انتصاف الليل. خب این روایت بله این قابل عمل بر تکلیف محض نیست، نسبت به مغرب، چون میگه چهار رکعت مونده به نیمه شب وقت مغرب گذشت، نباید دیگه مغرب بخونی، باید عشا بخونی. ولیکن دو تا اشکال داره، دلالتا دو تا اشکال داره، غیر از اشکال سندی که مرسل است دو تا اشکال دلالی داره. یکی این که دلالت نمی کنه بر این که مضطر هم همین است الا به اطلاق. خب اطلاق قابل جمعه، قابل حمله بر تغییر و بر مقیده. بر قرینه روایات دیگه میگیم این موردش مورد مختاره نه مورد مضطر. پس تعارض مستقر نیست بین این روایت و بین اون روایات امتداد وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر. ثانیا این روایت راجع به کسی میگه که در راجع به کسی میگه که نماز مغربش رو و عشاش رو نخونده، قبل از نیمه شب میگه اون 4 رکعت به نیمه شب دیگه وقت مغرب گذشته و وقت عشا تا نیمه شبه، اما این وقت تکلیفه یا وقت اجزائه نسبت به نماز عشا. خب فوقش به ظهور عرفیش میگه که این وقت اجزا هم هست. اگر ما دلیل داشته باشیم که وقت اجزاء نماز عشا حتی برای مختار تا اذان صبح، خب این روایت رو هم میکنیم برای این که وقت نماز عشا تا نیمه شبه یعنی وقت امتثال تکلیف، تکلیف اختیاری. ولی اگر تکلیف رو امتثال نکردی نیمه شب شد، روایت دیگه میگه وقت اجزا تا اذان صبح. پس این روایت غیر از اشکال سندی اشکال دلالی هم پیدا کرد. به نظر ما عمده اشکال این روایت غیر از اشکال سندی هم اشکال دلالی اوله. یعنی چی؟ مقصودم از اشکال دلالی اینه که یعنی روایت داوود ابن فرقد با روایاتی که میگه انام او نسیه او تهورت قبل طلوع الفجر فلیسل المغرب و العشا نسبتش تعارض مستقر نیست که ما رجوع کنیم به مرجعات باب تعارض، و الا اون اشکال دلالی دوم قابل جوابه. چرا؟ برای اینکه روایات امتداد وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر هم مغرب رو داره هم عشا رو داره، تصریح میکنه. اگه در خصوص عشا بود خب حرفی نبود، اما هم مغرب رو میگه تا طلوع فجر هم عشا رو، در حالی که این روایت داوود ابن فرقد داره میگه 4 رکعت مونده به نیمه شب خرج وقت المغرب. حالا اون اشکال اولی بود که قابل حمله بر فرض اختیار است، حرفی نیست. اما اشکال دوم که بگیم این ناظر به وقت اجزاء نماز عشا نیست، خب این با مشکل رو حل نمی کنه، چون روایاتی که می گفت امتداد داره وقت نماز مغرب و عشا تا طول فجر تصریح می کنه، می گفت المغرب و العشا، در حالی که این روایت داوود نمی ده فرقت می گه وقت نماز مغرب تا 4 رکعت به نیمه شب که شد خارج میشه. این میشه تعارض مستقر. فقط اشکال اول دلالی که آقا اینها نسبتشون مطلق و مقیده و نه تعارض، تا رجوع بکنیم به مرجعات باب تعارض، این اشکال وارده غیر از اشکال سندی که کردیم. اما حالا و اما روایت قاسم ابن عروه رو عرض کنم. روایت قاسم ابن عروه میگه که سم بله اذا غروبت شمس فقط دخل وقت الصلاتین الى نصف اللیل الا ان هذه قبل هذه. خب این هم به نظر ما سندش خوبه، اما این که میشه هم میکنیم بر فرض اختیار، تعارض مستقر نیست بین این روایت و بین روایات امتداد مغرب و عشا تا طلوع فجر برای مسترین و قابل حمل مطلق بر مقید است، به این روایت هم متوجه هست. انشاءالله تأمل بفرمایید بقیه مطالب فردا.